درس 194 خارج فقه قصاص.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. معمولا روزهای چهارشنبه یه بحث مختصر اخلاقی داشتیم و راجع به آفات لسان، گناهانی که از زبان صادر میشه صحبت میکردیم. یکی از گناهان زبان دروغ بود، کذب، که مفصل بحث شد. یکی غیبت بود، بهتان و تهمت بود، اینها مفصل بیان شد. یکی اضاعه سر مؤمن، فاش کردن سر برادر دینی، یه چیزی از کسی میبیند یا میشنود که اون در سر پنهانی انجام داده، این میاد در بین جمعیت مطرح میکنه، سر او رو فاش میکند که از گناهان بزرگ بود. اینم باز گفته شد ایزاء مؤمن به نصف کلمه، با یک کلمه انسان مطلبی بگه که باعث رنجش برادر دینی، باعث اذیت او بشه، اینا مطرح شد. یکی دیگه از آفات زبان و گناهانی که از زبان صادر میشه شماتته. شماتت خودش در اصول کافی یه بابی دارد، باب و شماته، از گناهانی است که هم عقوبت دنیوی دارد هم عقوبت اخروی. شماتت این هست که یه مصیبتی، یه بلایی به یک انسانی میرسد، تصادف میکنه، در اثر تصادف مجروح میشه، پاش شکسته میشه، زن و بچهش مجروح میشن، ماشینش از بین میره، یا مثلا در یه حادثه‌ای فرزندش تلف میشه، یه داغ بزرگی بهش میرسه، یا آفتی به مالش میرسه، دزد میبره، مالش تضییع میشه، تلف میشه، یه مصیبتی به یک نفر وارد میشه، یه نفر میاد اظهار میکند که این نتیجه عمل خودشه، چون آدم بد اخلاقیست، بد رفتاریست، افعالش خوب نیست، این حقشه که خدا اینجور باش عمل کن. اینو میگیم شماتت. مصیبتی، بلایی به کسی وارد میشه، یه نفر اینها را منشأش و سوء افعال و اعمال خود اون شخص میدونه و مطرح میکنه، اظهار میکنه به خودش یا به دیگران که بله این گرفتاری و خدا برای این رسون، برای این است که آدم بدنفسیست، آدم اینجوریست، من بهش گفتم به عقوبت میرسی، گوش نکرد، حالا خدا براش اینجور خواست. اینو میگیم شماتت، که معمولا توأم با خوشحالی هم هست، خوشحال شده از اینکه فلانی یه همچه مصیبتی بهش رسیده، میگه بله حقشه، چون آدم بدرفتاری است، آدمی است که با دیگران خوب عمل نمیکنه، رفتارش خوب نیست، خدا براش اینجور خواسته. خوشحال میشه این شخص. و این شماتت معمولا همراه با یک خوشحالی است که اون شخص که اظهار میکنه با خرسندی اظهار میکنه. منشأش هم یا عداوت یا حسادت، دشمنی دارد به اون طرف، وقتی مصیبت بهش راز وارد شد شماتت میکنه، یا حسوده. آدمی است که عرض کنم که از نعمتی که خدا به اون طرف داده حسودیش میشه، در اثر حسادتی که با او دارد عرض کنم که میاد شماتت میزنه و این مصیبتی که به او وارد شده او رو ناشی از اعمال سوء و رفتار بد و کردار زشت خود اون شخص میدونه. خب این معنای شماتت. مرحوم محدث نراقی در جامع السعادات ایشون اینجور تعبیر میکند، عرض کنم که می‌فرماد بله، و تجربه و اخبار، هم تجربه شده، دیدیم یک کسی شماتت زده و بعد به سر خودش اومده، میگه و تجربه و اخبار، شاهدان علی ان کل من شمت به مسلمن فی مصیبتن لم یخرج من الدنیا حتی یبتلی به مثلها و شمت بهی غیره فیها. خیلی عقوبت سختی است. مرحوم نراقی میگه تجربه هم شده، دیدیم یک کسی به یه نفر مؤمنی بلایی نازل شد، مصیبتی وارد شد، شماتت زد، همون به سر خودش اومد، مثل او به سر خودش اومد و یکی دیگه به او شماتت زد. لذا میگه و تجربه و همچنین اخبار، شاهدان الا ان کل من شمت به مسلم فی مصیبته، یه مصیبت به مسلمانی میرسد این شماتت میزنه، لم یخرج، هم تجربه نشون داده هم اخبار میگه که لم یخرج من الدنیا حتی یبتلی به مثلها و شمت بهی غیره فیها. در همین مصیبتی که به خودش وارد میشه دیگری میاد به او شماتت میزنه، به سر خودش میاد. خب میگه هم تجربه، دیدیم امثالشو در نظائرشو فراوان، و هم اخبار، دو تا روایت نقل میکنه. قال صادق علیه السلام لا تبد شماته، هیچ وقت شماتت رو اظهار نکن، به کسی شماتت نگو. لا تبد شماته لأخیک، نتیجه چی میشه؟ فیرحمه الله و یحلها بک، خداوند او رو ترحم میکنه بهش، اون که مصیبت دیده بود حالا شما شماتت بهش زدی ناراحت شد، خداوند رحمتشو به او نازل میکنه و یحلها بک، همون مصیبت رو به تو وارد میکنه. خداوند این شماتت باعث میشه خداوند او رو ترحم بهش بکنه و همون مصیبت رو به این شماتت زننده وارد کنه. این یک روایت. روایت دیگر باز امام صادق فرمود من شمت به مصیبت نزلت به اخیه، کسی که شماتت کند در مورد مصیبتی که به برادر دینیش وارد شده، لم یخرج من الدنیا حتی یفتتن، از دنیا بیرون نمیره مگر اینکه خداوند همون رو به خودش وارد میکنه، مبتلاش میکنه، حتی یفتتن مبتلا میشه به همون مصیبت. عرض کنم که در حالی که این مصیبتی که به یک انسانی وارد میشه از دو حال بیشتر خارج نیست، یا به واسطه این است که این کفاره گناهانش، یک کسی گناهانی رو مرتکب شده، خداوند تو دنیا به یه مصیبتی مبتلاش میکنه که کفاره اون گناهش، این لطف الهی است. اگر به این گناه، به این مصیبت مبتلا نشه، عقوبت این معصیتی که کرده میفته به قیامت، میفته به جهنم، باید بره جهنم. سکرات مرگ و عالم برزخ و آتش برزخ و عذاب تو عالم برزخ، بعدم جهنم، این نتیجه گناهه. حالا اگر یه کسی تو دنیا به یه مصیبتی گرفتار بشه، یه قدری سختی بکشه، این بهتره یه دوچار عذاب و آتش بشه. فرمود بعض وقتا این مصیبتی که به یک انسانی وارد میشه کفاره گناهانشه که پاک بشه. بعض وقتا مثلا این کسی مبتلا میشه به مصیبت مریضی طولانی، در اثر همین شدت مرض گناهانش پاک میشه، وقتی مرد پاک از گناه. خیلی ها خوشحال میشن که مصیبتاشون اینجا کشیدن، دیگه اونور عذابی ندار. پس مصیبتی به کسی وارد شد ممکنه باعث کفاره گناهان باشه، ممکنه باعث ترفیع مقامش باشه، درجهش بالا میره. یه بلایی میبیند، یه مصیبتی که میبیند، صبر میکنه، اجرش پیش خدا زیاد. قیامت انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، پاداش بی حساب بهشون میدن. پس بلایی که اینجا دیده اینجور نیست که در اثر بدرفتاری خودشه، چون آدم بدیست خداوند مبتلاش کرده، چون آدم خوبیست خدا دوستش میداره، میخواد کفاره گناهانش باشه، یا میخواد مقامش بالا بره، درجهش پیش خدا بالا بره، یکی از این دو حال. شاهدش هم این است که میبینیم در روایت فرمود البلاء للولا، بلا مال دوستان خداست، اون که خدا دوستش میداره بلا براش نازل میکنه. حضرت ابراهیم علی النبی جناب و آله و السلام اگر یه روزی مشکلی براش پیش نمیومد، میگفت خدای من چه کردم، چه شده که امروز بلایی، مصیبتی، یک گرفتاری برای من پیش نیامده. دنیا داره بلا و گرفتاری هاست و برای مؤمن موجب ترفیع مقامش میشه. هر که در این بزم مقرب تر است، جام بلا بیشترش میده. البلاء للانبیاء ثم الاولیاء ثم الامثل فالامثل، اعظم بلا مال انبیاست، مقامشون خدا بالاست، اون وقت بلا و مصیبت براشون بیشتره، برای اینکه اجرشون بالا بود. بعد از اونا برای اولیا در رتبه بعد، بعد از او را برای الامثل فل امثل، هر که مقرب تره بلا بیشتر داره. پس اینجور نیست که در شماتت ما بگیم این مصیبت که به این رسید حقشه، چون آدم بدیست، آدم مثلا افعال و کردارش زشته است، خدا براش اینجور خواسته. ممکنه چون خدا دوستش میداره. پس این شماتت چیزیست که به فرمایش مرحوم نراقی فرمود هم تجربه شده که تو دنیا اون شخص شماتت کننده لم یخرج من الدنیا حتی یبتلی به مثلها، و یکی دیگه وقت به این شماتت بزن، این عقوبت دنیایش، عقوبت اخرویش هم که سر جای خودش. عرض کنم که خب این یه مطلب راجع به شماتت که باز یکی از گناهانیست که از زبان صادر میشه، آفات لسان، یکیش همین شماتته که گفتم یه بابی در اصول کافی داریم، باب و شماته و روایاتی دارد، و عرض کنم که عقوبتش و منشأش چی هست اینا بحث شد. خب ادامه بحثمون در قصاص اطراف، یه بحث گفتیم دلیلش چیز از در شرع مقدس که اگر کسی عضو کسی، عضو بدن کسی را جرحی بهش وارد کرد، قطع کرد و مصیبتی به کسی وارد کرد، به عضو جنایتی وارد کرد، قصاص دارد. دلیلش از قرآن گفتیم، از روایات هم گفتیم، اجماع هم هست. موجب این قصاص گفتیم عمده، جنایت عمدی بر عضوی از اعضای بدن انسانی وارد میکند، جنایت عمدی قصاص دارد. اما اگر غیر عمد باشد، دست کسی رو قطع کرده، نه در اثر عمد، در اثر شبه عمد، نمیخواست او رو مثلا دستش قطع بشه، در اثر یه نزاعی که با هم داشتن، یه مشتی لگدی چیزی به پای او زد، پاش فلج شد، اینو میگیم دیه دارد. قصاص معلوم داریست که عمد باشه. اینم گذشت. گفتیم شرایط قصاص در عضو همون شرایطی است که برای قصاص نفس هست. اونجا یه شرطش این بود که تساوی در اسلام، در دین. اگر یک مسلمان یه مسیحی یا یهودی رو میکشت، قصاص نداشت، باید دیه بپردازد، چون تساوی در دین نداشتن. اینجا هم همینجوره، اگر یه مسلمانی زد پای یک مسیحی رو شکست، چشم یه مسیحی رو کور کرد، گوشش رو کر کرد، مثلا برید، این قصاص نداره، فقط باید دیه همون عضو را به قیمت دیه خود اون مسیحی که کل دیش 800 درهمه، دیه یه دستش نصف اوست، یه پاش نصف اوست، یه چشم نصف اوست، باید دیه بپردازه. حر و عبد گفتیم تساوی معتبر. اگر یک حر، انسان آزاد، حر عبدی را جرحی بهش وارد کنه، اون عبد نمیتوند قصاص کنه، چون تساوی در حریت و عبدیت ندارند. انتفاع ابوت، پدر اگر فرزند رو میکشت، قبلا گفتیم قصاص نداره. اینجا اگر یه عضوی از اعضای بدن فرزندش رو فلج کنه، قطع کنه، جرحی وارد کنه، باز قصاص نداره، چون شرط قصاص این است که پدر نباشه، انتفاع ابوت. اینم یه بحثی که دیروز گذشت. بحثی که امروز داریم مسئله سه، لا یشترط تساوی فی الذکوره والانوثه، اون شرایطی که قبلا داشتیم اینجا هم گفتیم هست، اما ذکورت و انوثت شرط نیست. مرد میتونه اگر زن رو کش قصاص بشه، زن اگر مرد رو کش قصاص داره، فرق نمی کند زن باشه یا نفس. قرآنم فرمود النفس به نفس، یک انسان در مقابل انسان، میخواد مرد باشه میخواد زن. در اونجا در قصاص نفس گفتیم ذکوریت انوثیت شرط نیست، بلکه مرد در مقابل زن، زن در مقابل مرد قصاص میشه. در اعضا هم همینجور، اگر مردی دست مردی را قطع کرد قصاص میشه، هر دو ذکورت داره. مردی دست زنی را قطع کرد باز قصاص داره. زن میتونه در مقابل اینکه دستش قطع شد دست اون مرد رو قطع کنه، منتها اینجا تفاوت قیمت باید بده، تفاضل قیمت. در اونجا میگفتیم در قصاص نفس که اگر مردی زنی رو کشت، اولیاء اون مرأه میتونن قصاص کنند، اما در مقابل یک زن که دیش نصف دیه مرده، میخوان یک نفس مرد که دیش کامل است رو استیفا کنند، دو برابر اونی که حقشونه میخوان قصاص استیفا کنند، باید نصف دیه بپردازن زن رو قصاص کنند. اینجا همینجور، اینجا مردی دست زنی رو قطع کرده، اون زن میتونه تقاضا کند قصاص و دست مرد رو قطع کنه، اما یه دست مرد به اندازه دیهش به اندازه نصف دیه کامل است، 500 دینار 500 مثقال طلا. زن دیه خودش 500 تاست، دیه یه دستش 250 تاست. در مقابل یه دست که ارزشش 250 دیناره، میخواد دستی رو قطع کنه که ارزشش 500 دینار، باید 250 دینار بده قصاص کنه، مثل قصاص نفس. پس ذکورت و انوثت شرط نیست، اما در یک جا تفاضل باید بده. مردی دست زنی رو قطع کرد، پای او رو قطع کرد، جرحی بهش وارد کرد، قصاص میشه، منتها باید اگر تفاضلی دارد بده. اگر زنی دست مردی رو قطع کرد، پای او رو قطع کرد، چشم او رو نابینا کرد، یک زن دست مرد رو قطع کرد، این مرد میتونه قصاص کنه، میتونه دست زن رو قطع کنه قصاصاً، چیزی هم نباید بگیره. اینجا دیگه نمیتونیم بگیم تفاضل بگیر، یعنی یه دستی که ارزشش 500 دینار بوده قطع شده، حالا در مقابلش میخواد یه دستی رو قصاص کنه که 250 مثقال طلا ارزش داره، نمیتونه بگه 250 مثقال طلا بده دست دم بده. اینو در قصاص نفسم گفتیم زن رو در مقابل مرد، مرد میخواد قصاص کنه، زن رو قصاص میکنن، اما به دلیل اینکه روایت فرمود لا یجن الجانی اکثر من نفسه، یه جانی بیش از نفس خودش دیگه جنایت نکرده که بگیم نفستو میگیریم قصاصت میکنیم نصف دیم ازت میگیریم، نه دیگه، لا یجن الجانی جنایتش بیش از نفس خودش نیست که دیم بده، هم نفسشو هم دیم.
چطور نیست پس اونجا که اگر مرد قطع کنه
اونجا تفاضل رو چون داره استیفا میکند بیش از حق خودش، چون بیش از حق خودش داره استیفا میکنه. همین. اما در اینجا عرض کردم روایت داریم که یک انسان جنایتی که میکنه نباید بیش از اون چه که خودش داره یه دیم بده. گفتم روایت میگه لا یجن الجانی اکثر من نفسه، نفسشو بگیرید در مقابل جنایت کرده، جنایت قصاصش کنید، اما این که نصف دیم بده اینو دیگه روایت نفی کرد، گفته نیست. در اینجا میگیم دست مرد رو قطع کرده، مرد در مقابل اگر بخواد دیه بگیره، دیه یه دست کامل مرد میگیره 500 درهم دینار، اما اگر بخواد قصاص بکنه همون دست زن رو قصاص، چون روایت داشتیم بیش از این حق نداره. یه بحثم باز قبلا گذشت که زن و مرد در دیه تا سلس دیه مرد مساوی هست، زن دو برابر نیست. در روایت گفت که یه مردی انگشت یک زن رو قطع کرده، یعنی زن انگشت یه مردی رو قطع کرده، دیهش چقدره؟ 10 تا شتر. عرض کنم که 2 تا انگشت رو قطع کرده، دیهش 20 تا شتر. 3 تا انگشت رو قطع کرده، 30 شتر. اگر 4 تا انگشت رو قطع کرده میخواد دیه بدن، چقدر باید دیه بده؟ 20 دینار.
مرد قطع کرده،
بله؟
مرد دست مرد
وقتی دیه میخواد بگیره، دیه میخواد دیه از کنم که زن رو میخواد بده، مرد دست زن رو انگشتش رو قطع کرده میخواد دیه بده، یه انگشتش 10 تاست یا 10 تا شتر یا 10 مثقال بله طلا، 2 تا انگشت رو قطع کرده 20 تا شتر یا 20 تا مثقال طلا، 3 تا 30 تا میرسه به ربع، میرسد به ثلث، 30 تا تقریبا ثلث 100 تاست، رسید به ثلث. تا اینجا مساوی هم، زن انگشت مرد رو قطع کند دیش همینه، مرد انگشت زن رو قطع کند دیش مساوی است
تا 30 تا.
اگر رسید به 4 میشه 40، از ثلث رفت بالا، 3 4 تا میشه 12، 120 تا از ثلث رفت بالا، از 100 رفت بالا، نصف میشه دیه زن نصفه. اگر مرد 4 تا انگشت یک زن رو قطع کرده باید 20 تا شتر دیه بده، اگر 3 تا قطع کرده بود 30 تا، 4 تا قطع کرده 20 تا شتر.
اگر زن 4 تا انگشت رو قطع کنه
اون دیهش کامله، از مرد 2 برابر زین در زن. زن تا ثلث مساوی است با مرد، از ثلث که رفت بالا نصف میشه، تا 3 تا که قطع کرده 30 تا شتر بده، 4 تا انگشت زن رو قطع کرد میخواد دیه بده 20 تا شتر میده. ابان ابن تقلب روایتش قبلا خوندیم، از امام صادق سوال کرد که اگر 3 تا انگشت زن رو قطع کرد چقدر دیه دارد؟ فرمود 30 تا. اگر 4 تا انگشت قطع کرد چند تا؟ فرمود 20 تا. گفت سبحان الله، این قضیه در کوفه ما بودیم، این حکم به ما رسید و ما گفتیم هازا حکم شیطان، این حکم الهی نیست، این حکم شیطانه، که اگر 3 تا انگشت قطع کرده 30 تا، 4 تا انگشت قطع کرد بشه 20 تا. گفتیم هازا حکم شیطان. حضرت فرمود مه یا ابان اسکت، هازا حکم الله، حکم خدا اینه، حکمی است که رسول خدا فرموده. وقت فرمود جهتش اینه که زن و مرد دیشون تا سلس مساوی است، وقتی به سلس برسه زن نصف میشه، دیش میاد پایین. تا سی تا مساوی بودن، لذا سه تا انگشت زن مساوی است با سه تا انگشت مرد، سی تا دیه دارد، سی شطور. اما به چهار تا که رسید به سلس، از سلس رفت بالا، زن میشه نصف، به زن میشه بیستا.
یعنی سه تا انگشت مرد میشه
سی تا، سی تا بعد.
ولی چهار تا مال مرد، چهار تا باید چهار میشه
چهل تا،
چهل تا باید بگیر زن باید
بیستا میشه بعد. این نصفه. بنابراین پس در دیه زن و مرد تا سلس مساوی هستن، هیچ فرقی نمی کن. زن اگر دست مرد رو، انگشت مرد رو قطع کنه، عین این که مرد انگشت اون رو قطع بکنه، دیش مساوی است، مثل مرده. به سلس که برسه زن نصف میشه، دیش نصفه. بنابراین در قصاص همینجور میگیم تا سلس مساوی هستن، اگر مرد، عرض کنم که زن رو جنایتی بهش وارد کند که به حد دیش، به حد سلس، سلس دیه کامل نمیرسه، مساوی مرد باید دیه بدن، ولو زنه اما مساوی است دیش. به ربع که به سلس که رسید و تجاوز کرد، زن نصف میشه. این مسئله رو قبلا گفتیم که اذا تجاوز از سلس تجاوز کرد، زن نصف میشه. در خود سلس چجوره؟ مادون سلس مساویه، از سلس که تجاوز بکنه زن میشه دیش نصف. اگر یه جنایتی است که دیش سلس هست، به اندازه سلس دیه، نه کمتره نه زیادتره، این اختلافی بود و اونجا مرحوم امام انتخاب کردن اینکه اگر در رأس سلس باشد هم دیه نصف میشه. پس زن و مرد در دیه، دیه اعضا و اجزا مساویند تا سلس، از سلس به بالا زن نصف میشه. اینو قبلا گفتیم. بنابراین پس در اینجا اگر مردی جنایتی نسبت به زن وارد کرد، جنایت عمدی، و باید دیه بده، دیهش عرض کردیم که تا سلس نرسیده مساوی است، اگر به سلس رسید به بالا نصف است. اینم مال اعضای در. پس ذکورت و انوثت شرط نیست، قصاص بین زن و مرد ثابته، منتها بعض جاها مرد، اگر زن اگر بخواد قصاص بکنه از مرد، باید دیه بده، تفاضل دیه بده، مازاد دیه رو میپردازد، میتوند قصاص بکنه. این مسئله هم تمام. برای مسئله بعد ان شاء الله فردا، روز بعد ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد.